رادیو فرداست.
به بخش سوم صبحانه با خبر خوش آمدید. صبحانه نوش جانتون. مطمئن هستیم که صبحانه رو تا این لحظه دیگه به پایان بردید. امیدواریم که همچنان استکان چای به دست در کنار ما باشید. شاید هم که در اتومبیل و عازم سر کار هستید یا مشغول حاضر کردن بچه‌ها برای رفتن به مدرسه. هر کجا که هستید شنونده ما باقی بمونید. باز هم گزارش و خبر و تحلیل و موسیقی براتون داریم، اما در آغاز این بخش هم نخست خبرها رو میشنویم از بکتاش خمسه پور.
صبح خیر شنوندگان ارجمند. در جریان درگیری مسیحیان و نیروهای پلیس مصر حداقل 23 نفر کشته و 150 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها درگیری هنگامی روی داد که پلیس با صدها تن از مسیحیان در قاهره برخورد کرد. بنابر گزارش ها مسیحیان که به حمله اسلامگرایان افراطی به یک کلیسا در استان اصفهان مصر اعتراض داشتند، اقدام به پرتاب سنگ و کوکتل مولوتوف و آتش زدن خودروهای نیروهای پلیس کردند. درگیری میان مسیحیان و مسلمانان مصری از ماه فوریه سال جاری تا کنون افزایش یافته است. مسیحیان 10% از جمعیت 80 میلیون نفری مصر را تشکیل می‌دهند. در انتخابات لهستان دونالد توسک در آستانه کسب دومین دوره پیاپی نخست وزیری خود قرار گرفته است. بنابر نتایج مقدماتی انتخابات، حزب محافظه‌کار بنیاد مدنی که وی رهبری آن را در دست دارد، نزدیک به 40% از آرای انتخابات را به دست آورده و حزب قانون و عدالت به رهبری یاروسلاو کازینسکی اندکی بیش از 30% از آرا را کسب کرده است. نتایج نهایی رسمی انتخابات لهستان قرار است روز سه‌شنبه فردا اعلام شود. با این وجود دونالد توسک پیشاپیش اعلام نتایج رسمی ادعای پیروزی و یاروسلاو کازینسکی به شکست خود اذعان کرده است. نیروهای پلیس تونس روز گذشته برای پراکنده کردن صدها تن از افراطیون مذهبی در تونس پایتخت آن کشور از گاز اشکاور استفاده کردند. به گزارش خبرگزاری ها افراطیون مذهبی با سنگ، چاقو و باتون به ماموران پلیس تونس حمله کرده بودند. بنابر گزارش ها افراطیون مذهبی علیه قانون منع استفاده از نقاب برای زنان در دانشگاه‌ها و نیز پخش فیلم انیمیشن پرسپولیس ساخته مرجان ساتراپی از تلویزیون تونس دست به تظاهرات زده بودند. یک فرمانده نظامی ایران اعتراضاتی را که از وال استریت نیویورک به شهرهای دیگر ایالات متحده گسترش می‌یابد، آغاز یک بهار آمریکایی خوانده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سرتیپ پاسدار مسعود جزائری، معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز یکشنبه اعتراضات در آمریکا را به قیام‌هایی تشبیه کرد که اقتدارگرایان عرب در خاورمیانه را برانداخته است. جنبش موسوم به وال استریت را اشغال کنید که ماه گذشته در نیویورک آغاز شد، به بخش‌های دیگر آمریکا سرایت کرده است. این حرکت به طور مسالمت‌آمیز نسبت به قدرت حوزه‌های مالی و سیاسی معترض است.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور و گزیده‌ای از آنچه که در این بخش خواهید شنید. احتساب 15 روزه هزاران کارگر مجتمع پتروشیمی بندر امام. انتقاد از شیوه ماموران در جمع‌آوری ماهواره‌ها، خبرهای استانی و قطعه بامدادی و بسیاری دیگر در همین دقایق پیش رو. همراه ما باشید. اعتصاب هزاران کارگر مجتمع پتروشیمی بندر امام 15 روزه شد. کارگران اعتصابی با اشاره به مصوبه سال 84 دولت محمود احمدی نژاد خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری و امضای قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی هستند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام که برای سومین بار در ماه‌های اخیر دست به اعتصاب زدند، به اجرا نشدن مصوبه دولت آن هم به رغم گذشت 6 سال اعتراض دارند. یک کارگر در بندر امام:
الان قانون باید اینجوری باشه که دولت باید از مصوبه خودش دفاع کنه و
و نیروهای دیگه این خارج از دولت مقاومت کنن. الان درست برعکس شده. ببین من نمیدونم چند چه روزگاری است که ما تو زندگی میکنیم. الان کارگران میگن که مصوبه‌ای که مال دولت بوده، مصوبه‌ای که مال خودتونه اجرا کنید. اگر که این مصوبه کارشناسی بوده بر مبنای که باید اینجور باشه، بر مبنای اصول و توجیهات کاملا اقتصادی، اجتماعی و فنی داشته انجام شده و ضمناً جالب اینه که منافع گروه های بسیار گسترده از کارگران رو هم در بر میگیره، بنابراین دلیلی نداره که اجرا نشه. میتونه دولت بیاد بگه که آقا به این دلایل اشتباه شده یا اون موقع محاسبه نشده و نمیشه. هیچ چیزی در رد این که این قانونی هست و قانونی تصدیق شده گفته نمیشه.
به نوشته یه وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، معاون فرماندار ماهشهر روز شنبه در میان کارگران اعتصابی حاضر شده و از آنان خواسته است به سر کار خود بازگردند. این مقام دولتی در همین مورد به برخی از امتیازهای داده شده به کارگران در توافقنامه فروردین ماه اشاره کرد. امتیازهایی که مورد اشاره قرار گرفتند، پرداخت دستمزد کارگران به طور منظم در روز پنجم هر ماه و استفاده کارگران پیمانکاری از درمانگاه پتروشیمی بوده است. در این میان کارگران اعتصابی گفتند که امتیازات داده شده در توافقنامه فروردین ماه بسیار جزئی بوده است و باز هم بر حسب شرکت‌های پیمانکاری تأکید کردند. در فروردین ماه سال جاری، کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام با درخواست برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و امضای قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی دست به اعتصاب زده بودند که مدیریت این مجتمع و مقام‌های دولتی قول دادند این دو خواسته را در مدت 3 ماه برآورده کنند، قولی که تاکنون اجرا نشده است. یک کارگر در بندر امام اشاره می‌کند که کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام احساس کرده‌اند که کارفرما قصد وقت گذرانی دارد.
چیزی رو هم مشاهده نکردن. رایزنی هایی که چیزی دستشون بگیره، اقداماتی که بگن تا اینجا رفتیم این کار کردیم، دیدن که چیزی نیست، ناچار شدن که دست به اعتصاب دیگه بزنن بعد از فروردین ماه گذشته.
موضوع حذف شرکت‌های پیمانکاری و امضای قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی در ماه‌های اخیر از جمله خواست‌های کارگران در ایران بوده است. این خواسته از جمله در کارخانه‌های ذوب‌آهن اصفهان و ایران خودرو و همچنین پتروشیمی تبریز عنوان شده‌اند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. و اما برخی از نمایندگان مجلس از جمع‌آوری ماهواره‌ها توسط پلیس انتقاد و شیوه مبارزه کنونی با آن را غیر منطقی دانستند. چند روز قبل فرمانده نیروی انتظامی گفته بود ماهواره‌ها بی‌حیایی را ترویج می‌کنند. اما آیا مشکل مقامات جمهوری اسلامی از برنامه‌های ماهواره‌ای تنها ترویج به تعبیر آنها بی‌حیایی است یا پشت آن نگرانی دیگری هم نهفته است؟ بشنویم گزارش وحید پوراستاد از رادیو فردا را.
ماموران نیروی انتظامی این روزها بسیار فعال شدند، یا آنان را همراه با وانت‌هایی می‌بینید که پشت آن تعداد زیادی دیش‌های ماهواره‌ای قرار گرفته، و یا اگر نگاهی به پشت بام آپارتمان همسایه داشته باشید در مواقعی یا آنان را بالای این پشت بام‌ها می‌بینید که در حال جمع‌آوری دیش‌های ماهواره هستند. البته شاید هم عملیات راپل ماموران انتظامی را که با طناب بر روی دیوارهای ساختمان در حال لگد زدن و نابود کردن این دیش هستند یا خود دیده اید و یا عکس و فیلم آن را مشاهده کرده اید. احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی:
بعضی وقتا صاحب خونه نیست، سفره یا اصلا از تو کشور نیست، ولی این دیشه به عنوان یک نمادی از بیقانونی اونجا آویزون هست. ما چه کار میتونیم بکنیم؟ وارد خونه چون صاحب خونه نیست به حکم اخلاق نمیشیم. با عملیات راپل که پلیس ما بسیار توانمنده، این عملیات براش عملیات بسیار ساده‌ای هم از انجام میده و این را جمع میکنه.
محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، یکی از دلایل برخورد با ماهواره‌ها را به این خاطر می‌داند که آنها جرم را در جامعه ترویج می‌کنند.
ترویج می‌کنند چگونگی ساختن مواد مخدر صنعتی را، ترویج می‌کنند بعضی از جنایت‌های سازمان یافته را.
البته تعدادی از نمایندگان مجلس در روزهای گذشته از شیوه کنونی نیروی انتظامی برای جمع‌آوری ماهواره‌ها به شدت انتقاد کرده‌اند. محمد قیوم دهخانی، نماینده مجلس، گفته نمی‌توان مردم را در حصار مرزهای ایران محدود کرد و این کار گرایش مردم را به ماهواره بیشتر می‌کند. البته علی زنجانی حسن‌لویی، دیگر نماینده مجلس، هم با اشاره به اینکه در شبکه‌های صدا و سیمای ایران هیچ شبکه‌ای برای پخش موسیقی ایرانی و محلی وجود ندارد تاکید می‌کند کانال‌های محدود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند جایگزین کانال‌های متنوع ماهواره باشد. اما با وجود این، احمد خاتمی امام جمعه تهران در برنامه تلویزیون ایران خانواده ها را نصیحت می کند که ماهواره ها رسالت تخریب دین و اخلاق را دارند.
این آنتن ماهواره ای با دین و اخلاق بچه هاتون میانه نداره. فیلم های ماهواره ای برنامه های علمی شونن با جاذبه سکسه، برنامه های ورزشی شونن با جاذبه سکسه. اصلا اونا رسالت خراب کردن بینندگان رو دارن.
در روزهای اخیر اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ترویج بی‌بندوباری و بی‌حیایی را از آثار شبکه های ماهواره ای معرفی کرده بود. مهداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد.
نگرانی اصلی مسئولین جمهوری اسلامی ایران این است که آگاهی سیاسی و توقع جوانان در زمینه مسائل مربوط به جدایی دین از دولت، علم، سیاست، دموکراسی، حقوق بشر، مدرنیته افزایش پیدا بکنه و با چهره‌ای به ویژه از جهان غرب روبرو بشن که به مراتب از جذابیت و به اصطلاح اترکشن بالاتری برخورداره. حکومت درست از این مسائل هست که دلنگرانه.
برخی از تحلیلگران نگرانی اصلی مقامات جمهوری اسلامی را تنها مسائل و تبعات اجتماعی ماهواره‌ها نمی‌دانند و تبعات سیاسی آن را در حال حاضر پررنگ‌تر می‌بینند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
طی چند سال گذشته به خصوص در دو سال اخیر هر موقع که موج اعتراضات بوده حکومت به نحوی سعی کرد تمامی کانال‌های ارتباطی مردم با هم دیگه و با خارج از کشور که از آزادی نسبی بیشتری برخوردارند رو قطع کنه و این موج قطع ارتباطات از ماهواره شروع میشه تا به اینترنت تا حتی تلفن‌های موبایل و غیره. بنابراین من بیش از هر چیز دارای بعد سیاسی می‌بینم.
اگرچه بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی بیشتر به آثار فرهنگی و اجتماعی برنامه‌های ماهواره‌ای تأکید می‌کنند، اما احمد خاتمی امام جمعه تهران چند قبل به آثار سیاسی آن هم اشاره داشت.
وفاداران انقلاب اسلامی بدانند جهتگیری اکثر این برنامه‌های ماهواره‌ای براندازی نظام اسلامی است.
نمایندگان منتقد مجلس به جمع‌آوری ماهواره‌ها در روزهای گذشته تأکید کردند مسئولان به جای فرهنگ‌سازی از ابزار زور استفاده کردند که مؤثر نبوده و مردم با نصب مجدد ماهواره به نوعی با این اقدام نیروی انتظامی مبارزه منفی می‌کنند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
آن دست از ناشران کتاب کودک که در دومین نمایشگاه کتاب‌های کودکان شرکت کردند، می‌گویند از نمایشگاه استقبالی نشده و آنها متضرر شدند. مانیا منصور با گزارشی در همین زمینه.
دومین نمایشگاه کتاب دانش آموزی و عرضه محصولات فرهنگی در تهران روز گذشته به پایان رسید و آنطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، استقبال از این نمایشگاه به حدی پایین بوده که ناشران کودک با ضرر و زیان مالی بسیاری روبرو شدند. مهر می نویسد در حالی که ناشران کودک بابت هر متر مربع غرفه در محوطه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 150 هزار تومان پرداخت کرده بودند، در طول 8 روز نمایشگاه نتوانستند بیش از 200 هزار تومان فروش کنند. ناشران و مجریان نمایشگاه عدم اطلاع رسانی در مورد این نمایشگاه و پخش نشدن تیزرهای تبلیغاتی آن از تلویزیون از دلایلی می‌دانند که باعث استقبال کم از این نمایشگاه شده، چرا که کسی از وجود چنین نمایشگاهی خبر نداشته است. اگرچه مدیر اجرایی دومین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان میگوید تبلیغ تلویزیونی این نمایشگاه از دو هفته قبل آماده بوده، اما معاون فرهنگی وزیر ارشاد 3 روز بعد از آغاز نمایشگاه را امضا کرده و در نهایت مشاور رئیس سازمان صدا و سیما از پخش آن خودداری کرده و گفته این نمایشگاه تجاری است و نه فرهنگی و به دلیل عدم اطلاع و آگاهی خانواده‌ها غرفه‌ها در 8 روز نمایشگاه اغلب خالی از مشتری بوده است. روز آخر نمایشگاه نیز با اتفاق غیر منتظره ای همراه بوده. مسئولان حراست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نمایشگاه را به روی ناشران و کسانی که در غرفه ها مشغول جمع جور کردن وسایل خود بودند بستند و از آنها 40 میلیون تومان دیگر مطالبه کردند. مدت چندین ساعت 70 غرفه‌دار حاضر در نمایشگاه در سالن مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری حبس شدند. مهر می نویسد در حالی که انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان به مسئولین کانون دو فقره چک به مبلغ 40 میلیون تومان داده بودند، اما آنها 40 میلیون تومان دیگر مطالبه کرده و به همین خاطر در نمایشگاه را پلم کردند. اما در نهایت با گرفتن یک چک به مبلغ 40 میلیون تومان از انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان، پلمپ نمایشگاه را باز کرده و اجازه خروج ناشران و غرفه‌داران را دادند. مسئولین کانون نیز وعده دادند که نیمی از این مبلغ را از ناشران حاضر در نمایشگاه کتاب بخرند. اولین دوره نمایشگاه کتاب دانش آموزی 12 سال پیش برگزار شده بود و دومین دورهش روز شنبه 16 مهر ماه به پایان رسید. بازار کتاب در ایران در سالهای اخیر رو به کسادی گذاشته و به همین دلیل تیراژ کتاب به شدت کاهش یافته و کتاب فروشی های بسیاری نیز تعطیل شدند.
مانیا منصور گزارش میداد. دوستان بیایید سری بزنیم باز هم به دنیای موسیقی. موسیقی بشنویم، ترانه‌ای بشنویم از لئونارد کوهن، نویسنده، شاعر، خواننده و ترانه‌سرای کانادایی که 40 ساله بسیاری از چشم‌ها رو خیره خودش کرده. از لئونارد کوهن کلوزینگ تایم رو بشنویم. Closing Time از لئونارد کوهن رو میشنوید. Yeah,
by the winds of change and the weeds of sex. And it looks like freedom, but it feels like death. It's something in between, I guess. It's closing time.
بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده برای اینکه نگاهی بیاندازیم به رویدادهای استانهای ایران. آقای رفیع‌زاده بازم سلام میکنم خدمتتون. چه خبر؟
خبر نخست این که در استان مازندران و در شهر آمل فرشته شیرازی از فعالان حقوق زنان و وبلاگ نویس که از شهریور ماه بازداشت شده بود، از 12 شهریور ماه روز 6 مهر ماه در دادگاه انقلاب آمل محاکمه شده. اتهاماتی که به ایشون وارد شده اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و توهین به مسئولان جمهوری اسلامی هست. البته از زمان بازداشت ایشون مقامات قضایی در استان مازندران توضیحی به خانواده ایشون ندادن در ارتباط با این که به چه علت و به چه اتهامی ایشون رو بازداشت کردن. ایشون 2 پیش در سال 88 از سوی اداره کل اطلاعات مازندران احضار شده بود در ارتباط با فعالیت‌های مدنی که در جنبش زنان ایران داشت.
و قراره که پس فردا صبح، چهارشنبه صبح، 4 متهم خمینی شهر اعدام بشن.
این خبر رو محمد رضا حبیبی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان اعلام کرده. ایشون گفته که 4 از متهمان حادثه خمینی شهر بامداد روز چهارشنبه در ملأ عام در یکی از میدانهای این شهر اعدام خواهند شد. البته ایشون یک سابقه هم از ماجرای خمینی شهر داده و اینکه گروهی از افراد شبانه به یک باغی که در اون یک مجلس مختلط برگزار میشد هجوم بردن و زنان رو از مردان جدا کردن، زنان رو به یک باقی منتقل کردن و تجاوز گروهی انجام دادن در مورد زنان. یک نکته‌ای که رئیس دادگستری اصفهان گفته و رسانه‌ها اون رو منتشر کردن این هست که این متهمان با به کار بردن الفاظی مانند حاجی، سید، برادر و غیره خودشون رو بسیجی معرفی کردن هنگامی که این زنان رو میخواستن از همراهان مردشون جدا بکنن و اونها رو به جای دیگری منتقل بکنن. این نکته تازه‌ای هست که در این پرونده مطرح شده.
و در اردبیل 3 دانش آموز در پی سقوط مینیبوس حاملشون در خلخال کشته شدن. این جریانش چه بوده؟
ساعت 7 صبح شنبه در اطراف شهر خلخال در استان اردبیل یک تصادف رانندگی روی داده. یک مینیبوس سقوط کرده در یک دره و بر اثر اون دست کم 3 دانش آموز دختر که 2 دبیرستانی بودن و 1 هم دانش آموز راهنمایی بوده جان خودش رو از دست داده. 16 دانش آموز دیگر هم در این حادثه مصدوم شدن و 3 از شهروندان معمولی هم که در این مینیبوس حضور داشتن جان خودشون رو از دست دادن. مقامات وزارت آموزش و پرورش تاکنون توضیح خاصی درباره این ماجرا ارائه نکردن.
و ظاهراً بی‌خانمانی و فقر یک زوج ایلامی رو چادرنشین کرده.
یک زوج جوان که 33 هستند و 1 هم دارند و فرزندشون اول راهنمایی هست به دلیل فقر مالی مجبور شدن که در پارک معلم واقع در میدان معلم شهر ایلام چادر بزنن و از 2 پیش تا کنون در این چادر زندگی میکنن. اینطوری که رسانه ها از استان ایلام گزارش دادن این خانواده گفتن ما بارها به نهادهایی چون کمیته امداد و بهزیستی مراجعه کردیم اما اونها نه تنها حاضر نشدن کمکی به ما بکنن بلکه گفتن برای پرداخت یک وام 300,000 تومانی شما باید ابتدا برید یک خانه ای رو اجاره بکنید تا بعد ما بتونیم 300,000 تومان به شما کمک بکنیم. و این هم یک مشکلی هست که به دنبال وعده های مکرر آقای احمدی نژاد برای اینکه همه مردم ایران قرار بود خانه دار بشن یک تعدادی هم مثل این زوج جوان در شهر ایلام چادر نشین شدن.
خب سپاسگزاریم آقای رفیع‌زاده و تا صبحانه با خبر بعدی. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم. روز خوبی برای شما و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
و یک سره بریم به سراغ قطعه بامدادی از توماج تاهباز.
گاهی روزا صبح از خواب بیدار میشین و فکر میکنین کاش میشد همه بی‌عدالتی ها رو تو یک کلمه خلاصه کنین و پرتابش کنین بیرون، بلکه کسی ببینه، بلکه کسی به دادتون برسه. ولی هممون خوب میدونیم که نمیشه. البته همونطوری که نمیشه همه شادیا و خوشحالیا رو توی یه کلمه جا کرد و ریختش بیرون، یا مثلا عشق و علاقه رو با یه آدم دیگه. گاهی این همه سال میسازیم و میسازیم، بعد یهو یه روز صبح که از خواب بیدار میشیم میبینیم هیچی نمونده. گاهی این همه خراب میکنیم و خراب میکنیم تا یه روز از خواب بیدار میشیم و میخوایم از نو بسازیم، ولی دوباره واسه ساختن یه چیزی که توی چشم به هم زدن خراب شده یا توی سالای متمادی حوصله و وقت لازمه و البته امتداد و پایداری. همه یه بی‌عدالتی ها رو نمیشه توی کلمه جا کرد و پرت کرد بیرون تا همه ببینن. درسته که خیلی ها دنبال معجزه میگردن، ولی فکر نمی کنم هیچ معجزه‌ای مثل پایداری باشه، مثل امتداد. فرقی نمی کنه که شما اعتقاد داشته باشین یا نه. اتفاقا همین دو روز پیش یه آقای ناشناسی منو تو خیابون نگه داشت و بلند بلند بهم گفت بعضی چیزا اتفاق میافتن، فرقی هم نمی کنه شما بهش اعتقاد داشته باشین یا نه. اول فکر کردم یه بابایی زده به سرش، ولی راستش الان که فکر میکنم میبینم احتمالاً عاقل‌ترین آدم اون خیابون بود. بعضی چیزا اتفاق میفته چه شما بهش اعتقاد داشته باشین چه نه، کافی امتداد داشت، مثل روز که امتداد شبه. چه بهش اعتقاد داشته باشین چه نه، روز امتداد شبه و زمین در گردشه. از کوانتیک، آهنگ دختری که اونجا نبود.
شنوندگان عزیز صبحانه با خبر، اگه با ما کاری دارید، اگه حرفی برای گفتن دارید که میخواید دیگر شنوندگان بشنون، اگه انتقادی به ما دارید یا اگه هر چیز دیگه ای برای گفتن هست، پیامگیرهای رادیو فردا در اختیار شماست. کافیه برای احساساتتون یک قالب کلام پیدا کنید و بعدن زنگ بزنید به 20420 برای اتصال به جمهوری چک و پراگ، جایی که ما هستیم، و بعد از اون 22 11 24 113 و 114. برای همه اونایی که شکایت میکنن شماره تلفن رو تند و تیز اعلام میکنیم، بازم تکرار میکنم 20 420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، پس از اون 22 11 24 113 و 114 برای ما پیام بگذارید. یک صبحانه با خبر دیگرم به پایان میبریم. صبحانه با خبر تموم میشه، اما کار رادیو فردا در تمامی ساعت شبانه روز لحظه ای متوقف نمیشه. اینجا هستیم برای شما، شما هم در کنار ما باقی بمونید تا فردا و صبحانه با خبری دیگر. خدا نگهدار تک تک شما باد.